والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصديق وحافظ السر به ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وعدوكم من الحق يخرجون الرسول بإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة فأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن سورة مباركة بنام سورة منتهنة و مزنیه هم هست و علت این که این سوره را ممتحنه میگیدن مثل اغلب سور به مناسبت یک مطلبی که در ضمن سوره آمده است این سوره نامگذاری شده است. اون مطلب مطلبی که در آیه 11 تقریبا خواهد آمد راجع به زنان مؤمنهی که زنانی که از مکه مهاجرت می کردن و می آمدن به مدینه و احیانا کسانی هم بودن که از شوهران خودشون از شوهران کافر خودشون فرار می کردن، یعنی شوهری به کفر خودش باقی می مند و به عناد خودش و زنی مسلمان می شود و بعد فرار می کرد از اینجا و می آمد در میان مسلمان. بعد آیه هست که خواهیم رسید اینجا که اگر زنان مؤمنی این چنین هجرت کردن و آمدن پیش شما اونها را از نظر ایمانشون بیازمایید که امتحانشون کنید و اگر حقیقت بود مطلب واقعا اون وقت اینها رو دیگه باز نگردانید که توی شوهرهای خاطرتون در دای خدای بعد بعد یه قسمت هم البته بعد میاد راجع به بیعت زنان با پیغمبر که بعد دستور میدهد که زنان اگر آمدن برای بیعت با چه شرایطی با اونها بیعت بکنه هم میشه. ولی بیشتر آیات این سوره درباره مطلب دیگری که اون مطلب را در آیات دیگر قرآن هم احیانا هست و شاید هیچ آیه هیچ جایی به اندازه اینجا مفصل مطلب بیان نشده است، مسئله ولاء کفار است، یعنی پیوند دوست با کافران و با دشمنان دین و ایمان و با قهران با دشمنان مؤمنین و مسلمین داشتن. این اینجا یک مقدمه کوچیکی که باید عرض کنم در خود دو مقدمه. این شأن نزولی دارد اینجا این آیات و اون شأن نزول خود فقط شأن نزول است و خود موضوع نشون میدهد که از نظر خود اون موضوع برای پیغمبر اکرم اهمیت زیادی نداشته است، ولی آیات یک سلسله دستورهای کلی در شأن نزول این آیات اینچنین گفتند که مردی بود از صحابه که اتفاقا از بدریون هم هست و از مهاجرین هم هست این مرد به نام حاسب ابن ابی بلتعه معروف است. این خودش آمده بود به مدینه و زن و بچه‌اش در مکه بودند. حالا این برای من روشن نیست که زن و بچه‌اش مسلمان بودند یا نه، ظاهرا مسلمان هم بودند. خودش آمده بود به مدینه و مهاجر بود. به وقتی کفار از خانواده او سوال کردند که آیا پیغمبر قصد جنگ مکه را دارد یا ندارد، قصد فتح مکه را مثلا دارد یا ندارد، اینها هم برای این که تو تقریبا یک نوعی دل قریش را به دست آورده باشند، نامه ای نوشتند به حاطب که آیا چنین چیزی هست یا نه. حاطب هم در یک نامه ای نوشت به اونها که بلی، همینقدر نوشت که بلی. و بعد یک زنی که می رفت مکه، اون زن هم از مسلمین و حتیان نبوده است، همراه این زن این نامه را فرستاد و ظاهره شد خود زن هم جاسوس بوده اساسا آمده بود. به دلیل این که این زن هم نامه را خیلی پنهان کرد به جوری که احدی کشف نکند. به پیغمبر اکرم وحی شد به چنین قضیه هست، یعنی قرائن چنین نشان میدهد که جز از راه وحی چیزی دیگری ندیده. امیر المؤمنین به این روایت سیاوسنی همه نقل کردند، امیر المؤمنین را و زبیر را و مقداد را فرستاد و فرمود میرد یک زنی به چنین نشانی در بین راه مکه و مدینه از مدینه خارج شده به قصد مکه در کجاها نزدیکهای مدینه روزه خواه و این جاها که میرسید چنین زن میبینید، نامه ای دارد، نامه را بسید. امیر المؤمنین و زبیر و مقداد رفتند و از اسم مطالبه نامه کردن این خواست یعنی همراه ایم تفتیشش کردن هرچه اساسی که جستن شده میکرد. بعد زبیر که خب برگردیم دیگه معلوم شد نیست. امیر المؤمنین فرمود که محال کنی چیزی و اگر نبود پیغمبر نمی کنید، حتما هست کنی چیزی. بعد به این زن گفت که تو یا باید نامه رو بدی، من میدونم نامه هست، یا باید نامه رو بگی به الله سر کرن گرزی که پیغمبر چندون سکتی. زن گفت از دور برید بسیار سکت، بعد از لای موهاش نامه در آمد. نامه را آوردن دادن خدمت پیغمبر اکرم، دیدم در این نامه نوشته است که پیغمبر قصد حکمت را دارد. خب این کار خیلی خطایی. حاطب را حضرت رسول خواست، حالون این چی خواهی بسی کردی؟ قسم خورد یا رسول الله من در ایمان خودم هستم و چیزی هستم، ولی اصل قضیه این است من در خلاف خیلی افراد دیگر که اینها خیلی خیلی عزتی دارم که قریش در نبودن اینها هم زن دستشون را قریش اذیت و آزار نمی کنند، من پیش خودم گفتم که حالا این مقدار شاید مثلا سبب بشه که وضع زن بچه من بهتر بشه. خلاصه این گناهی هم اگر بودم من از ایمانم بر نگستم، نخواستم واقعا خیانتی کرده باشم و منو ببخشید. پیغمبرم زود بخشید، قبول کرد که این قصدی خیانت بزرگی نداشته، این خیلی خیلی مسلمانی نیست که بخواد واقعا خیانتی کرده باشه، فقط به خیال خودش از این راه به خانواده فقط یه حسابی خدمتی کرده باشه. عمر گفت یا رسول الله اجازه بدید الان من موفق شده دو خوشم پیغمبر فرمودن. عرض می کنم که حالا این مطلبی بود که مربوط به طعن نزول این آیات ذکر کرده ام، و اما یک مطلب دیگر، مطلب دیگر این هست یکی از مسائل بسیار اساسی که فرق اسلام را با سایر ادیان و بالخصوص مسیحیت بلکه با جمیع ادیان روشن می کند همین مسئله. از نظر مسیحی ها اینجوری همین تبلیغ را در همه جا کردن و حتی بسیاری از مسلمین هم گاهی وقتا همین حرف ها رو می زنن بدون این که توجه داشته باشن اینها اصلا با اسلام جور در نمی آن. با اون این است که اینها می گن ایمان یک امر قلبی ایمان فقط یک امر قلبی مربوط هست به رابطه انسان با خدا. غیر از این دیگه چیزی نیست. به روابط انسان با انسان یک کاری ندارد. ایمان امری قلبی وجدانی مربوط به رابطه انسان با خدا. و اما به رابطه انسان با انسان یک مسئله ایست که به ایمان ارتباط ندارد. تو رابطت در دلت با خدا درست کن، دیگه رابطت با انسانها بر هر اساس دیگری میخوای تنظیم بکنی تنظیم بکن. اون وقت گاهی که میخوام این رابطه انسان با انسان را هم در بر بگیرد، این شکل ذکر میکنن که رابطه یک نفر مؤمن با همه انسانها علت طبیعه، با همه انسانها باید رابطه دوستی و رابطه مودت باشد و نباید فرقی بگذارد میان انسانی و انسانی. فقط انسان دوست باید بود. در نوع خاصی از انسان دوستی که اینها میگن که این موضوع را حالا من بعد بیشترم باید تفصیل بکنم. این حرف دومشون خیلی حرف جالبی هم به نظر میرسد. خب بله، میگن که ایمان مربوط است به رابطه انسان با خدا، و اما رابطه انسان با انسان اون طرف همینقدر که انسان شد دیگه کافی که انسان هر گونه ارتباطی با او داشته باشه، و بلکه باید با همه انسانها رابطه دوستی داشت، بدون این که فرق بگذاریم میان انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن. این مطلب با تعلیمات اسلامی جور در نمیاد و قرآن بعد میفرماید بسید نوعی تعریف به مسیحیت هست که سیره و سنت ابراهیم که خود مسیحی ها و یهودی ها هم قبول دارن این نبوده است و نباید باشد. بقدر مسلم این است که با دین جامعه ساز جور در نمیاد، یعنی دینی که مسئولیت ساختن یک جامعه ای را به عهده گرفته است. فرق است میان تعلیماتی که صرفا تعلیمات اخلاقی و فردی و میان تعلیماتی که علاوه بر جنبه فردی جنبه اجتماعی هم دارد. در این تعلیمات نمیتواند هیچ فردی گذاشته نشود میان انسان مؤمن و انسان ضد ایمان. حالا بعد در مسئله اتفاقا خود قرآن این مسئله را در آیات بعد طرح کرده است، در آیه 189 باشد. آقا شما پس بنابراین رابطه انسان با انسانهای مؤمن فقط باید رابطه دوستی و رابطه خوبی باشد، و با هر کس که غیر مؤمن شد باید انسان رابطه دشمنی و عداوت داشته باشد، هیچ به او احسان نکند، خوبی نکند، پس انسان دوستی اساسا غلط است. در آیه بعد این را هم توضیح می‌دهد. در آیه 89 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. از این شما اینطوری استنباط نکنید که اگر کسانی که دین ایمان ندارند و اسلام ندارند اگر با شما سر ستیزه و دشمنی ندارند صرف احسان به اونها خدا نهی نمی کنید اونها احسان بکنید، ولی مسئله دیگر است. با کسانی که با اسلام و مسلمی سر ستیز جویی دارند، کسانی که شما اگر با ساده دلی بخواید که به اصطلاح با اونها رابطه دوستی برقرار کنید ولی اونها زهر خودشون را حتما خواهند ریخت، اونها را مدارید. لكن چیزی هست، اونها دشمن شما، دشمن مسلکی شما هستند. اینی که در واقع ما میگیم یه هشداری نسبت به شما از کینه توزی و کینه ورزی اونها قاصر نمانید. به قدری در این جهت آیات قرآن حساسیت دارد و هشدار میدهد که شما گاهی قاصر میشید و حسن زن پیدا میکنید به اینها و یه وقتی خبردار میشید میبینید به این که اونها کار شما را ساختند. در یه آیه که در سوره اول قرآن آلی آدم می شکلی می شکلی می شکلی ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتكم و انتعتكم فیمیلون علیکم میلتم واحده. اشتباه می کنید شما اگر امروز اونها روی خود شما می کنیدن از قدرت شما می ترسن. اگر شما را بتوانن قاتل گیر بکنن به تعبیر ما یک لغمت می کنن، یک لغمت می کنن، اینقدر قاتل نباشید. اون وقت در اون مقاله ولاها و ولایت و ولایت ها من مفصل بحث کردم در این زمینه که انواع ولاها که ما داریم، ولای اثباتی و ولای منفی. ببینید از نظر اسلام جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحد را دارد. تفاوتی که هست با میان مسلمان و غیر مسلمان این است که با مسلمان باید اینجور رفتار کند به اعضای پیکر خودش رفتار می کند و با غیر مسلمان اونجور باید رفتار بکند که خوبی هم وقتی که می کند، احسان هم که می کند، در این حال باید توجه داشته باشد که یه فردی از این پیکره خارج و از این پیکره بیرون. حالا یه مقداری از این آیات حالا ترجمه بکنیم، بعد به تفصیل بیشتر می پردازیم در باره این مطلب. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای اهل ایمان، دشمنان مرا، دشمنان خدا کسانی هستند که منکر خدا هستند و منکر پیام خدا. هر کس که منکر پیام خدا بود، یعنی بر ضد پیام خدا یا بر ضد ایمان به خدا قیام کرد یا بر ضد پیام خدا که همون وحی و رسالت است، دشمن خدا است. دشمنی دیگه معنی دیگری نداره. یه از رسانه‌های اخیر مثل فروغی و امثال اینها بله به سعدی ایراد میگیرن که چرا سعدی گفته است که ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا و زیفخور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. میگن ای مگه خدا مگه این که دشمن کسی باشه یا کسی میتونه مگه دشمن خدا باشه؟ اینها بیشتر سر این مسئله این است که چون سعدی در این شعر خودش پیوند خودش با اسلام روشن میکنه و غیر مسلمان که اینو بیشتر حساسیت کنه کلمه جبر است. جبر و جردسی ها و این دوره قبل از اسلام از یعفا ناراحت هم که چرا سعدی علیه جبر داره اینجا حرف میزنن. این سعدی، این حرف سعدی دیگه قابل قبول نیست که آمده گفته که تو که با دشمنان ایت در خزانه جبر و فرسا و زیفه خورداری، وقت یه داره گفته دوستان یعنی مسلمان ها جبر و فرسا رو گفته اینها دشمن ها هستن. جبرها که همین زرگسته خودمان هستن، ترسه هم که عربابای خودمان هستن، پس بنابراین چطور با این مردم دشمنه خود؟ اینا هر که مفته هم هست. دشمن خدا، بله، هر کسی که در خلاف فطرت خوده، فطرت توحیده و در خلاف ایمان به خدا، بر ضد ایمان به خدا قیام بکند و بر ضد پیام خدا قیام بکند، دشمن خدا. اینا خدا رو فرض میکنن که از نظر مسلک خدا یک عیاذ بالله یک صلح کلی، یعنی هر کسی هر مسلکی هر راهی دسته بسه دسته بسه دیگه به خدا مربوطه. اینا دیگه دوست دشمن دیگه معنی نداره. ولی قرآن تصریح میکند مشرکین را، منکرین خدا را و منکرین پیام خدا را دشمنان خدا معرفی میکند. حالا نکته این است که بعد که بفرماید عدوی، بعدی که و عدو و کن، نه فقط به دلیل این که دشمنان پیام من هستند و ضد ایمان به من هستند، اینا دشمن شما هم از این جهت که مؤمن هستید هستند، یعنی دشمن مؤمن به ما و مؤمن هم هستند. شما اگر شما را از ایمان عاری کنند به شما دوستند، خب شما در لباس ایمان هستید به این جامعه را بسند کردید، دشمن شما هم هستند. پس در واقع این خوشدار به دشمنهای خودتون هم هست. دشمنان مرا و دشمنان خود را دوستان و نزدیکان خود قرار ندهید. در یک آیه دیگری که اون هم در همون سوره های بزرگ قرآن است، فرماید لا تتخذوا چیز دفانت هم من دونکم، اونجا یه تعبیر دیگری، لا تتخذوا دفانت هم من دونکم، دفانه یعنی آستر، پارسه که لباسی که آدم میکشید رویه دارد، این رو سر نصاب از زهاره عبرد آنو البتانه آستر، عرب این روی پارویه پارسه لباس رو بهش میگه زهاره و اون آستر رو بهش میگه بتانه. این تشبیهی که قرآن میکنه در جامعه میفرماید که از غیر خود بتانه نگیری، این تعبیر عجیبی، یعنی در جامعه مسلمان غیر مسلمان هم شرکت داشته باشه مانعی نداره، ولی وقت به صورت زهاره شرکت دارد، پارچه روز، یعنی پارچه شناخته شده، اونی که دیده میشه میبینی. خب یعنی تشکیلات جامعه اسلامی یک کارهای علنی دارد، یک کارهای سری دارد و مخفی، مثل اون کارهایی که در سیاست اسلام مثلا مربوطه و امثال اینها. غیر مسلمان بخواد یه کارهایی در جامعه اسلامی داشته باشه، کارهایی که روز و تجارت هر کنش با داشته باشه، زراعت مثلا داشته باشه، ایمانه این نداره، اما اینها را در اسرار زندگی غیر مسلمان و در اسرار جامعه مسلمان در کارهای اساسی و پنهانی و نهانی، نه پنهانی من این کارهایی، کارهایی که در واقع اساسی هست روی اجتماع و کارهایی که در زیر در باطن اجتماع هست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، شما القاء دوستی میان خود و اونها برقرار میکنید، القاء موده یعنی اون در دل مودتی دارید نسبت به اونها، یه علاقه‌ای پیدا میکنید و بعد این علاقه را درست آشکار میکنید و ظاهر میکنید و روابط دوستانه با اونها برقرار میکنید. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اونها کفر میورزند، کفر گفتیم همیشه در مفهوم کفر صرف قبول نکردن اسلام نیست، قبول نکردن و به عناد و ستیزه برخواستن است، و حال اون که اونها ستیزه می کنند با حقی که بر شما نازل شده است، برای شما آمده است، یعنی همین پیام خدا، یعنی همین قرآن. پس معنیش اینه، پس مسلکی بودن کجا رفت؟ پس مسلکی بودن کجا رفت؟ اونها اینقدر نسبت به دین شما و ایمان شما و مسلک شما مخالفت ها می کنند، و شما اونها را برادر خونده خودتون قرار دادید. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، فرمانت این اینا مردمی هستن که پیامبر را و شما را از شهر دیارتون اخراج کردن به گناه این که به رب خودتون، به پروردگارتون ایمان آوردید. فراموش میکنید اینها پیغمبر را و شما را
نگذاشتن که در زادگاه خودتون زندگی بکنید. شما رو مجبور به مهاجرت کردن. خب واقعا مجبور به مهاجرت، یعنی اگر آزادی به اونها میدادن که مهاجرت نمی کردن. شما را از شهر دیارتون اینها اخراج کردن به گناه این که به گناه ایمانتون. ایمان به چی؟ یک دیگانه ای مثلا، مثل این فرق کنه شما که مردم یک شهری افرادی را به دلیل این که با یک دیگانه ای ارتباط برقرار کردن اخراج می کنن. یه وقت میگه آقا با خدای خالق پروردگارت که تر ایمان آوردی. در واقع ببینید خود آیا میشون میگه، میگه اونها به دلیل مسلک با شما مخالفن. وقت شما چطور به دلیل مسلک با اونها میخواید فرق نگذارید بین اونها و غیر اونها؟ نظیر این آیات آیه‌ای که در سوره مبارکه حج است، اولین آیه‌ای که در مورد جهاد نازل شده است. این فرماد اذن للذین یقاتلون بانهم یقاتلون یا یقاتلون بانهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إجازة دادة شد برای اولین بار إجازة دادة میشود، إجازة دادة شد برای مقاتلان، برای مجاهدین که دست به اسلحه ببرند به دلیل این که مظلوم واقع شدن و خدا قادر است که اونها را یاری بفرماید. بعد میفرماید که کدام مجاهدین، کدام مقاتلین میگید؟ همین مردمی که اینها را به زور از خانه هاشون اخراج کردن به گناه این که گفتند ربنا الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مردمی که از شهر دیارشون اینها را اخراج کردن به گناه این که گفتند الله ربنا. يخرجون الرسول بإياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اگر شما راست میگید ای مؤمنین، اگر واقعا شما خارج شده اید به نیت جهاد در راه خدا و برای طلب رضای الهی، این شرطی که در اینجا ذکر کردن مفسرین گفتن در زبان عرب شرط را در فارسی این مطلب هست، شرط را وقتی که میارن جای وقتا واقعا شرط مفهوم شرطانه بود در یک صورت بله و در صورت دیگر نه. جای وقتا که شرط میارن معنیه که به حال اون که چنین است، مثل این که مثلا در این مورد میگه که یک پدری وقتی که راجع به پسرش صحبت میکنیم یا به پسری راجع به پدرش صحبت میکنیم، پسر مثلا اگر آمادگی نداره که نیست میکنه که بگه بابا این اگه پدرت هست که خب تو باید اینجوری باید رفتار کنی. یه اگر نه اینکه ما شک داریم که آیا پدرت هست، یعنی به دلیل این که پدرت هست پس حالا که پدرت هست تو باید رفتارت به اون چنین باشه. اینجا میگه این کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، یعنی شما که به نیت جهاد در راه خدا از شهر دیارتون خارج شده اید و شما که هدفتون رضای الهی، پس باید اینجور باشید. یعنی لازمه این که مجاهد در راه خدا بودن و در راه خدا گام برداشتن این است که این پیوندها را با دشمنان خدا و دشمنان خودتون ببرید. فکرون الیهم بالموده و انا اعلم بما. یعنی لازمه این که مجاهد در راه خدا بودن و در راه خدا گام برداشتن این است که این پیوندها را با دشمنان خدا و دشمنان خودتون ببرید. تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما مدعی ایمان به خدا هستید، این به طور جمع ذکر کرده که همین جسه اصلا شأن نزول آیه در مورد یک سر دست زمن حاسب باشد. در سر و در خفا علقه خودتون را به کفار مسلمین اظهار میکنید، میرسانید مخفیانه علقه خودتون را به اونها میرسانید. بسید یادتون دسته که شما مؤمن هستید و به خدای ایمان دارید که اون خدا همه چیز را میداند اونچه که شما ظاهر بکنید و اون طرف مخفی بکنید، یعنی مثل تخطاطلید از اینکه خدا از اسرار شما آگاه هست و از ظاهر شما و از باطن شما همه چیز آگاه هست. و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلم که من که خدای شما هستم، به اونچه شما پنهان بکنید و به اونچه شما آشکار بکنید از خود شما آگاه کرد. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کسی که چنین کار را بکند از راه راست منحرف شده. این آیه بعد باز توضیحی در همین زمینه است. حالا کم کم به این آیات یه خود به صورت مختصرتر تا آخر این آیات تفسیر بکنیم، بعد شرح مفصل‌تر عرض می‌کنم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عرض کردیم که قرآن کریم مکرر در مکرر این هشدار رو میدهد که مسئله این نیست که ما میگیم شما فقط به دلیل اینکه اینها مسلمان نیستن از شما با اونها رابطه دوستی و احسان برقرار نکنید. مسئله این است که شما قاتلی که در زیر پرده این چهره ظاهری که اینها نشون میدن، احیانا به شما میگن که خب حالا این ما مسلمان این ما مسلمان نیستیم، ولی در این حال خب اهل یک قبیله هستیم، یک کامل هستیم، بالاخره قومیش هستیم. ما قبل از این که مسلمان یا غیر مسلمان باشیم مثلا همان مکی هستیم. یعنی یک مسئله سطحی، یه مسئله سطحی که این چیز مهم نیست، حالا شما اینجا بگیره اینجا، این دروغ هست، این دروغ میگن این حرف را. اگر امروز چنین حرفی رو میزنن دنبال فرصت هستن. این به خیلی قرآن دوست تکیه میکنه فرصت طلبی اونها را. امروز اگر چنین حرفی را میزنن تا دلشون حرف دیگری. یثقفوکم یکونی لکم اعداء، اگر دست بیابن بر شما، یعنی یه روزی فرصت دستشون بیاد که ضربه خودشون رو وارد کنن، تعبیر این است که اون وقت دشمنان شما خواهند بود. این که قبلا تعبیر الان دشمنان شما هستن معنیش اینه که یه روزی این که دیگر دشمنان شما هستن، یعنی من که از اسرار آگاهم الان میدونم دشمن شما هستن، ولی شما احساس نمی کنید. امروزی که اونها فرصت پیدا کنن و دست بیابن بر شما، اون وقت میدونید که چگونه اینها دشمنان شما هستن. دشمنان شما خواهند بود، یعنی خواهید دید که این دلهاشون از دشمنی میدیشن. آیا فقط همین دلهاشون بود خواهد دیشید دیو کار به کارتون ندارد؟ و یکستو علیکم ایدیا بدونید دستشون چگونه بر روی شما دراز میشود. و السنتهم و زبانشون، دستشون و زبانشون به بدی بر روی شما دراز خواهد شد. و لدو لو تکفرون، تمام آرزوشون این است که شما را از این ایمانتون و دینتون و این مسلکتون برگردن. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم يا يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ضمن این سؤال کسی آمده از هم از حسب مورد هم همیشه به اون این که آخر چه بکنی؟ از طرف دیگر هم پای ارحام ما، خویشاوندان ما، زن ما، بچه ما در میانه. از جانب او هم جانب اونها را هم که نمی شود رعایت نکرد. قرآن البته نهی نمی کند که کسی به ارحام خودش ولی این که کافر باشند از این جهت که ارهام هستن مثلا احسان نکنند که برای بدل خواهیم کنند. ولی آیا احسان اونها به قیمت خیانت به جامعه اسلامی؟ احسان به اونها به قیمت خیانت با خدا و رسول؟ نه. در آیات زیادی از قرآن این مطلب را تفسیر کرده است که ایمان اون وقت ایمان است که هر جا که در سر درازی قرار گرفتی یا خدا یا مثلا پدر، یا خدا یا مادر، یا خدا یا فرزند، یا خدا یا زن، یا خدا یا مال، یا خدا یا مثلا مسکن، همه جا بگید خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترون و تجارت تخشون فسادها و مساکن ترونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. بهتون بگو ایمان مساوی با پاس باختگی، ایمان مساوی با اینکه هر چه غیر ایمان است در درجه بعد قرار بگیرد. نمیگیم اونها رو بکنی شما نفی بکنی، بلکه میگیم اونها در درجه بعد است، یعنی تا اون حدی که با این تضاد نداشته باشه. اینجایی که با این تضاد پیدا میکند دیگه مثلا بگو اگر پدرانتون و اگر فرزندانتون و اگر خویشاوندانتون و اگر تجارت و بازرگانیتون که خوف و بیم در شکستش و فساد تجاری، و بگو اگر خانه ها و کاخها و منزله هایی که علاقه دارید به نشیمن در اونها، اگر اینها محبوب تر باشد در نزد شما از خدا و پیامبر، فعلا برید صبر. حالا بیرون جلسن که بعد خبر که بهتون بگید. حالا دنبال کار ایمان اون وقت ایمان است که در درجه اول واقع بشود و هیچ چیزی هم درجه با اون نباشد. اگه هم درجه تا بشه اصلا توحید معنی چی ندیده؟ یعنی خدا محبوب اول انسان، من مطلوب اول انسان، و هر چه غیر خدا هست تابع این محبوب، به خاطر این محبوب محبوب باشد. و اگر چیزی محبوبیتش در این عرض باشد یا بیشتر از این باشد، این دیگه با توحید جور در نمیاد، این شرک است. حالا اینجا نزدابی این که در زمین این که اون مردی که حاصل ابن عیب است، حرفش این بود که آخه این زن و بچه هم الان در اونجا هستن، آخه من جانب اونها را هم که باید رعایت کنم. نه دیگه، جانب اونها را هم، یه مقدار جانب این را، یه مقدار جانب این را، یه جا به نفع این، یه جا به نفع اون، جور در نمیاد. لن تنسن در قیامت، بخواد قرآن بفرماید که این روابط، رابطه با ارهام، خیشان، فرزندان، اینها یه رابطه ایست که در چار سباز دنیا بین انسان و اشیا و اشخاص هست، و یگانه رابطه ای که برای انسان الالعبد باقی میماند رابطه با خداست یا با دوستان خدا. بگو لن تنفعکم ارهامکم ولا اولادکم یوم القیامه. بگو که ارهام و خیشاوندانتون و فرزندانتون اینها سودی به حال شما نمی بخشند در روز قیامت. در روز قیامت میان انسان و همه اینها جدایی واقع می شود، جز یک سبب، و فقط تأثیرهم الاسباب. یوم تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یا یوم تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، و فقط تأثیرهم الاسباب. رابطه ها در اونجا قطع می شود جز رابطه هایی که از ناحیه حق برقرار باشه. الاصلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در قیامت همه دوستان تبدیل به دشمنان یکدیگر میشوند، مگر دوستانی که از روی تقوا با یکدیگر دوستی بودند، یعنی دوستانی که پیوندشون با یکدیگر ناشی از پیوندشون با خدا بوده. زن و بچه و ارهام و اولاد همه اینها اینجور است تا حدی که پیوند انسان با اینها ناشی از پیوند ایمانی باشد، با اونها با انسان شرکت داشته باشند، این پیوند در قیامت جاری میماند. ولی وقتی که این قطع شد، اگر از این راه نباشد، به کلی اینها از بین میرود. اصلا در قیامت انسان تبری میگوید و فرار میکند، یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و صاحبته و ابیه و فضیلته التی توبی والله بما تعملون بصیر. خدا به همه کارهای شما بینا. اکانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. این درس را از ابراهیم و گروهی که همراه ابراهیم بودن، مثل میدونید گروهی هم البته بودن از تربیت شدگان ابراهیم، این درس را از ابراهیم به ابراهیمیان یاد بگیرید که اونها چگونه به خاطر ایمانتون با همه بریدن، حتی با نزدیکترین ارحام خودشون، اینجا کلمه اصوه آمده است. اصوه این آیه شبیه یک آیهی است که در سوره احزاب است راجب پیغمبر اکرم، یعنی تعبیر این آیه راجب ابراهیم به تعبیر آیه راجب رسول اکرم خیلی دیگر نزدیک است. در سوره احزاب ما داریم لقد کان لکم فی رسول الله اصوه حسنه، برای شما در وجود پیغمبر اصوه ای، اصوه اون شخصی رو میگن و شخصیتی رو میگن، به تعبیر انگلیسی ها میگن الگو. و الان دیگه در فارسی شد کلمه دیگه ندارم که بجاییم بخون بجاییم الگو، یعنی شخصیتی که اون شخصیت باید مقتدا قرار بگیرد و میزان معیار باشد و دیگران خودشون رو با اون بسنجند. از نظر تعبیرات ادبی این به اسمی که میزنن تجرید، که حالا اگر دست نیست یکی نویز مستدی هم درست را فالسی بیارن، تجرید این است که در علم بدی ذکر میکنن، این است که یک مثلا یک شخصی، یک انسانی که دارای یک خصلتی و خصوصیتی هست، بعد از اون خصلت و خصوصیت های او را به صورت یک شیء مجسمی جدا از او فرض میکنن. مثلا میگن که رأیت فی زیدن اسدن، من در زید شیری را دیدم، که در وجود این یک شیری نهفته است. یا مثلا میگن که این از زید یک دانشمند ساخت، از زید یک دانشمند ساخت، ولی مقصود من خود زید دانشمند کرد، ولی گویی الان این زید یک چیز است و دانشمند چیزی، فقط زید مایه شده برای این که یک شخص دیگری دانشمند از این دانشمندی ساخت. این در ادبیات عربی و در علم بدی به اسم میگن تجرید. این تعبیر در قرآن آمده است که در وجود پیغمبر، در وجود پیغمبر یک الگویی در اونجا وجود داره. البته مقصود است خود پیغمبر الگوی شماست، اما به این تعبیر در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. تنها این پیغمبر دو شخصیت است، یک شخصیتی که شما الان تصمی دارید میدونید، یک شخصیت دیگری که پی نبردید، که اون شخصیتی که شما پی نبردید و باید او را بشناسید، در این شخصیت پنهان است. با این شخصیت هست که اگر پی ببرید و بشناسید، اون باید الگوی شما قرار بگیرد. همین تعبیر در باره ابراهیم آمده است. از کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، یک تأثیر نیکی و یک اسوه نیکی در وجود ابراهیم برای شما هست
و در وجود ادراکی هم هم الگویی در همین منتهی مربوط به خصوص همین مسئله ولاء دشمنان، یک الگویی در وجود ابراهیم و همراهان ابراهیم برای شما مسلمین هست. مگه اونها چه کردن؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، اون وقتی که با قوم خودشون، اونها با قوم خودشون بودن، اونها با همه اونها سلی قوم کشی داشتن، اینه که پسر عموش میشد، اینه که پسر خالت میشد، اینه که نوی عمت میشد، اینه که برادر زنش میشد، اون چی میشد، اون چی میشد، اون چی میشد. ابراهیم و همراهان ابراهیم هم که به تعبیر عوامانه از پای بطر اصطلاح بلند نشده بودن، ولی مردمی بودن، حامیز داشتن، قومتیش داشتن، دوستان بودن، ولی به خاطر ایمانشون و این که اون قومشون با اینها ستیزه کردن به کلی با اونها بریدن. و قالوا لقومهم انا براء منكم وقتاً ما تبری میگیریم از شما. حالا از اینجا ما به اون کلمه که فقط خصوصش برای ما مونده است و معناسی که باقی نمونده است، کلمه تولی و تبری، که حالا به غلط هم تولا و تبرا اگه به کار داریم، تولی و تبری، تولی و تبری همین است. تولی پیوند دوستی با دوستان خدا برقرار کردن و پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن. و قالوا لقومهم انا براء منكم، و قومشون گفتن ما از شما تبری می‌گیریم، هم از شما و هم از معبودهای شما. اون معبودها سمبل مسلک و عقیده بیم، این از شما و از فکر شما و از عقیده شما و از راه شما. کفرنا بکم، این تعبیر جالب است که در قرآن مکرر هم آمده است، تنها شما کافر نیستید، من کافرم، شما کافرید به اون شما ایمان دارید، من کافرم به اون که شما و به عقیده و مسلک شما. چون گفتیم در مفهوم کفر تقیزه کردن و مبارزه و مخالفت کردن عملی خواهیده است، یعنی به شدت با شما و با عقیده شما مبارزه خواهیم کرد. ببینید این که میگویم که کلمه لا اله الا الله جمعی میان نفی و اثبات، سخن درستی، لا اله است نفی است، انکار است، کفر به غیر خدا، الا الله اثبات ایمان به خدا. در آیه کرسی اینجور میکنیم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی. نفرمود من یؤمن بالله، تنها قبل از ایمان به الله کفر به طاغوت را ذکر کرد. همین یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی. این است که هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش کافر بودن آنها، و این نکته اساسی در اون که در این آیه آمده است در مورد ولا کفار نداشتن. فلا اکشد این من بکنیم تا آخرش بکنیم، بعد بیشتر در برای فلسفه این بحث بکنیم. این در واقع همون مطلب مخواد بگوید که برای یک نفر، برای مسلمان و برای مردم مسلمان و جامعه اسلامی تنها جنبه اثباتی کافی نیست. خب ما اصلا این مسیحیت معنیش اینه، در مسیحیت فقط جنبه اثباتی را ادعا میکنن، هست هیچ عنصری از کفر و عنصری از انکار در مسیحیت وجود ندارد. قرآن نه، اسلام دین تولی و تبری، دین نفی و اثبات با یک دیگر است. دین است که حتی نفیش تقدم داره در اثباتش، به قول علمای اخلاق تخلیه تقدم داره بر تحلیه، یعنی اول بریدن از غیر او بعد به او پیوند کردن. سعدی خود میگوید
میگوید که ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. البته این امر عرفانی و معنوی اینها رو میگه، در همه دست این قانون جاری، در همه امر عرفانی و معنوی، یعنی در این که انسان حالت خلوص و ذکر رو اینها پیدا بکند، میگن اول سر به خاطرات دیگر است. به قول حافظ بازیگوید که به حکم اون که بله به حکم اون که چه شد اهرمن فروش آمد، چه شد اهرمن بعد از این که رفت. بله ها به فکر تطریقه باز آی تا شدی مجموع. اول از شده معنی ارفانی رو نامی جان در دل اول تطریق را هرد کن تا حالت مجموعیت اصطلاح خاصیت ارفانی، تا حالت مجموعیت خاطر، یعنی حالت تمرکز ذهن، حالتی که بتوانی دو ساعت در حال خلوت به خدا به سر ببری و کوچکترین خاطره ای تو دورت نیاد اون وقت به فکر تفرقه باز آی تا شدی مجموع، به حکم اون که شد به اهرمن فروش آمد. تا اهرمن نرود فروش نمیاد، اول باید اهرمن برود بعد فروشی ها. حدیثی پیغمبر اکرم دارد که خواهد نسیرتی نسیرتی از حدیث معنی ارفانی هم اتفاع میگم، حدیث لا یدخل الملائکه بیتون فیه کلب و صیرت کلب، فرشتگان در خانه این که در اون خانه سگ یا صیرت سگ باشد وارد نمی شوند. یعنی فرشته رحمت در دل انسان، اون دلی که در اون دل هزاران صورت های زشت و پلید و کثیف هست، هرگز وارد نمی شود. حالا ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. اون که نپیوند یار بود بریدیم، وان که نپیمان دوست بود شکستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند کنند. حالا تعبیر قرآن این است که کفر نبکن. قرآن میگه از اینه یاد بگیرید، از لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، از ابراهیم و ابراهیمیان اون کسانی که با ابراهیم بودن، تربیت شدگان ابراهیم اون گروه بلی تمام اگر بودن، از اینها یاد بگیرید. چه درسی؟ درس کفر را از اینها یاد بگیرید. اصلا کفر ما بکن، ما کفر می‌ورزیم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء، اعلام میکنیم که میان ما و شما جز دشمنی هست که دیگری حکومت نمیکنند. آستین و پذیری به قول اینجا حتی تؤمنو بالله وحده. بله این چه تبدیلی میشود این رابطه آستین و پذیری به آستین و پذیری؟ مگر اونگاه خدا را به وحدت و یگانگی بپذیرید و ایمان پیدا کنید. حالا بعد اینجا قهران یک مسئله طرح می شود که پس مسئله ابراهیم در رابطه با پدرش یا عموی سور پدر می خوند، حالا اون آذر چی بود که به اون وعده داد به این که کافر بود، وعده داد به این که من استغفار می کنم با تو؟ در قرآن در قسمت بعد او را توضیح می دهد که اون تولی نبود، اشتباه نکنید، اون تولی نبود. حالا چی بود؟ حالا با سفر بعد چون دیگه حالا هم وقت بودن که روز عرفه هم هست، این قسمت رو میذاریم برای بعد. خب اون روز به حسب افق ما روز عرفه هست که در افق حجاز و برادران مسلمان ما این روزی که از بهترین و بزرگترین روزها رو میگذرانند که روز عید قربان است. و حالا مسلمی هر کنم که این روز میگن امسال شاید بیش از 2 میلیون جمعیت و این خون میلیون جمعیت در منا جمع شده اند و حتما هم در میان اینها مردمان خالص و مردمان مخلص هست و زیاد هم هست. ولی به هر حال روز عرفه از روزهای عبادت هست، هم روز عرفه از ایام و لیالی متبرکه هست، اما از این که انسان در منا و عرفات باشد، البته روز عرفه رو که خب در عرفات هستن، در اونجاها باشد یا این که در اونجاها نباشد. روزها این رو یه وقتی واجب صدقات را هم عرض کردیم. روزها گاهی شرافت خود را و فضیلت خود را از همون دستوری که در اونجا رسیده است پس می کند و این یک جنبه روانی و یک جنبه روحی هم دارد. این دعای فردی، این که انسان تنها در یه حال تنهای تنها عبادت بکند و بخواند خدا را و ابتهال تضرع بکند به درگاه الهی، با این که صداش در میان صدای جمع باشد، در میان صدای جمع، همراه صدای جمع باشد، این عملا هم در روح خود انسان هم فرق می‌گذاره. ما در چیز می‌کنیم که در سوره مبارکه هم می‌کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای همه با هم تو رو میترسیم. کسی نماز آدم به حالت انفراد میکنه دیگه، اغلب نماز عصیست، نماز فرادست، نماز جماعت خود یک سنتی که از آدم نخوندن نخوند، ولی در نماز فرادم انسان به خدا اینجور میگوید خدایا ما همه با هم تو رو میترسیم و همه با هم از تو مدد میخواهیم و کمک میگیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله.